و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد میگوید اگر جورج بوش به ایران بیاید میتواند در یک دانشگاه ایرانی سخنرانی کند. معاون شورای عالی امنیت ملی خبر مربوط به وجود یک مرکز هسته‌ای مخفی در ایران را تکذیب کرد. نشست وزیران خارجه شش قدرت بزرگ جهان درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی آغاز شد. با سلام، امروز جمعه ششم مهر ماه 1386 برابر با 28 سپتامبر سال 2007 میلادی. من فریبا مودت میزبان شما در یک ساعت آینده آخرین تحولات ایران و جهان را در مجله شامگاهی رادیو فردا به اطلاع میرسانم. اما نخست نگاهی به تازه ترین خبرها.
نشست وزیران خارجه 5 عضو دائمی شورای امنیت به علاوه آلمان برای گفتگو درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک آغاز شد. کندلیزا رایس وزیر خارجه آمریکا خواهان تحریم‌های سخت جدیدی برای فشار بر تهران جهت توقف فعالیت‌هایش در زمینه غنی‌سازی اورانیوم شده است. این در حالی است که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه شامگاه پنج شنبه 27 سپتامبر گفت مسکو تحریم‌های جدید را تا زمان صدور گزارش آینده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های اتمی ایران مد نظر قرار نخواهد داد. این گزارش قرار است در ماه دسامبر منتشر شود. جواد وعیدی معاون شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی خبر مربوط به وجود یک مرکز هسته‌ای مخفی در ایران را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای وعیدی گفته است که هدف از انتشار این گونه خبرها در آستانه برگزاری جلسه وزرای خارجه گروه 5 به علاوه 1 در نیویورک صرفاً ایجاد دستاویزی برای برهم زدن فضای به گفته او مثبت درباره حسن نیت ابتکارات و مواضع سازنده جمهوری اسلامی است. سازمان مجاهدین خلق روز پنج شنبه دیروز مدعی شده بود که ایران در حال ساخت تأسیسات نظامی اتمی مخفی و زیرزمینی در مرکز هسته‌ای نتنز است. به گفته محمود احمدی نژاد اگر جورج بوش به ایران بیاید میتواند در یک دانشگاه ایرانی سخنرانی کند. این سخنان رئیس جمهوری اسلامی امروز جمعه ششم مهر ماه از تلویزیون دولتی ایران پخش شد. ایران و آمریکا با یکدیگر رابطه سیاسی ندارند. روابط سیاسی دو کشور در سال 1979 پس از آنکه سفارت ایالات متحده در تهران اشغال شد و 52 دیپلمات آمریکایی به مدت 444 روز به گروگان گرفته شدند قطع شد. آخرین دیدار یک رئیس جمهوری آمریکا از ایران سفر جیمی کارتر به تهران بود که تقریبا 30 سال پیش در آخرین روز سال 1977 انجام شد.
آخرین خبرها را از محمد زرقامی میشنیدید و ما در میان مطالب مجله شامگاهی امشب. وزرای خارجه کشورهای 5 به علاوه 1 در مورد قطعنامه تحریمی دیگری علیه ایران مذاکره می‌کنند. در ادامه سفر رئیس جمهور ایران به آمریکای جنوبی، جمهوری اسلامی 1 میلیارد دلار در بولیوی سرمایه‌گذاری می‌کند. حشمت الله تبرزدی ناشر هفته‌نامه توقیف شده پیام دانشجو پس از 7 سال حبس برای نخستین بار سکوت خود را می شکند.
مجموعه 7 سالی رو که من گذروندم 2 سال نیم اون رو در سلول‌های انفرادی بودم. بسیار بسیار مشکل بود و شکنجه سفید به اصطلاح بهش میگن.
آغاز هفتمین جشنواره فیلم یاری در سوئد و البته آخرین گزارش‌ها و خبرهای ورزشی. همانطور که در اخبار شنیدید، امروز وزرای کشورهای 5 به علاوه 1 یعنی آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا به همراه آلمان در نیویورک گرد هم آمدند تا در مورد امکانات صدور قطعنامه تحریمی دیگری علیه ایران به گفتگو بنشینند. در همین حال خبرگزاری ها خبر از اختلاف نظر و برخورد لفظی میان وزرای خارجه آمریکا و روسیه می دهند که امکان دستیابی به توافق در مورد قطعنامه دیگری را دشوار می کند. بنابراین به گفته وزیر خارجه آلمان همه گرد همایی امروز بیشتر معطوف به یافتن موضعی مشترک است تا متن قطعنامه جدید. نیوشا بقراتی گزارش می دهد.
خبرگزاری روسیه ریا نوستی گزارش داد که سرگئی لاوروف گفته است در آینده ممکن است شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره اعمال تحریم‌های سخت‌تر علیه ایران تصمیم گیری کند، اما وی گفت هنوز زمان اتخاذ چنین تصمیمی فرا نرسیده. این اظهارات در حالی بیان می شود که گفتگوهای شش کشور قدرتمند موسوم به 5 به علاوه 1 شامل آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان در زمینه اعمال تحریم‌های گسترده‌تر بر ایران در جریان است. به گفته وزیر امور خارجه روسیه، شورای امنیت سازمان ملل باید به ایران یک فرصت بدهد تا این کشور با اجرای تعهداتش در قبال توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حسن نیت خود را به جامعه بین‌المللی نشان دهد. وی گفت تا پیش از اعمال هر تحریمی خواهان مشاهده گزارش آژانس در زمینه فعالیت‌های اتمی تهران است. در همین حال برنار کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه نیز روز پنجشنبه گفت روسیه تا روشن شدن نتیجه توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تمایلی به تشدید تحریم‌ها علیه ایران ندارد. کوشنر که با خبرنگاران صحبت می‌کرد افزود فکر می‌کنم قانع کردن روسیه و چین برای حمایت از دور جدید تحریم‌ها بسیار سخت خواهد بود. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 30 مرداد ماه اعلام کردند که بر سر تعیین جدول زمانی برای به گفته آنها رفع ابهام‌ها و پاسخ به سوال‌های باقی مانده درباره برنامه هسته‌ای به توافق دست یافتند. آمریکا و فرانسه به توافقات اخیر میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران انتقاد می‌کنند و معتقدند که هدف و رویکرد ایران برای همکاری با آژانس دست یافتن به فرصت کافی برای توسعه برنامه هسته‌ای‌اش است. روسیه و چین تاکنون به 2 قطعنامه تحریمی ایران رأی مثبت دادند. این قطعنامه‌ها به دلیل عدم توقف غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران صادر شده است. غنی‌سازی اورانیوم کاربرد دوگانه دارد و می‌توان از آن در جهت تولید انرژی صلح‌آمیز و همچنین در مقیاس‌های بالاتر برای ساخت جنگ‌افزار اتمی استفاده کرد. غرب ظن آن دارد که برنامه اتمی تهران پوششی برای تولید بمب هسته‌ای باشد. تهران اما با رد این اتهام میگوید برنامه اتمیش مقاصد صلح‌آمیز را دنبال میکند.
نشست وزرای خارجه 5 عضو دائم شورای امنیت به همراه آلمان در حالی امروز در نیویورک آغاز شد که روسیه و تا اندازه چین با اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران مخالف هستند. روسیه معتقد است که کار بازرسی‌های جاری آژانس بین‌المللی در ایران باید تمام شده و نتیجه آن اعلام گردد تا اعضای شورای امنیت بتوانند بر اساس آن تصمیمات لازم را در مورد ایران به بحث بگذارند. اما آمریکا و فرانسه به ویژه خواهان صدور هر چه زودتر قطعنامه تحریمی سوم علیه ایرانند. هوشنگ حسنیاری، استاد امور استراتژیک و مدیر گروه سیاسی و اقتصادی در دانشگاه سلطنتی نظامی در تورنتو کانادا، در گفتگو با فرین عاصمی ابتدا ارزیابی خود را از نشست امروز 5 عضو دائمی شورای امنیت به همراه آلمان میگوید.
اگر به روند گفتگوهای این گروه 6 کشور در گذشته پیش از تصویب تعهدنامه پیشین نگاه بکنیم، می‌بینیم که یه مقدار مقاومت‌های از جانب بعضی از کشورها نظیر روسیه، تا حدی چین و احتمالاً در این دو از جانب آلمان نشان داده خواهند شد که در نهایت بایستی کشورهای دیگر عضو گروه رو راضی بکنند که این تحریم‌های احتمالی به سود پیشبرد پرونده هسته‌ای خواهد بود که در نتیجه بتونه از برخورد و جنگ جلوگیری بکنه. به اعتبار دیگه تحریم همچنان از نظر تمامی این کشورها، 6 کشور، ارجحیت داره در این مرحله بر هر گونه درگیری نظامی. و از طرف دیگه یک تحول جدید و جالبی که به وجود اومده تغییر دولت در فرانسه است که بایستی دید موضع فرانسه تا چه حدی با این موضع بسیار رادیکالی که رئیس جمهور این کشور و وزیر خارجه این کشور در چند هفته گذشته گرفتن همخوانی خواهد داشت.
روسیه و چین با افزایش تحریم‌ها علیه ایران مخالفت کردند، از طرف دیگه آمریکا و فرانسه خواهان اعمال تحریم‌های بیشتر هستند. آقای حسنیاری، فکر می‌کنید که مخالفت روسیه و تا اندازه چین چه اندازه بر تصمیم‌گیری امروز وزرای خارجه کشورهای 5 به اضافه 1 تأثیر خواهد داشت؟
روسیه به دنبال منافع خودش است. روسیه به دنبال این هست که به چه شکلی بتونه از کشورهای غربی و بخصوص امریکا امتیاز بگیره. بنابراین این موضوع رو بایستی از موضوع دیگری که گهگاهی به گوش میرسه مبنی بر این که روسیه از ایران حمایت خواهد کرد و مسائلی از این قبیل، این دو مسئله رو بایستی از هم جدا کرد. بایستی دید همچنین که امریکا چقدر حاضر هست که به روسیه در عرصه جهانی میدان بده و همینطور کشورهای اروپایی تا حدی اینا حاضر هستن که با روسیه همکاری نزدیکتری داشته باشن. اغلب گفته میشه که روسیه و چین و هر کشوری اینها یک قیمتی دارن. بایستی دید که آیا آمریکا حاضر است که اون قیمت مورد نظر این کشورها رو بعد از معامله و چانه‌زنی‌ها بپردازه یا نه.
برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه اعلام کرده تا ژانویه این تحریم‌های جدید علیه ایران اعمال نخواهند شد. آیا زمان مشخصی برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران تعیین شده؟
خب این حرفای کوشنر برمیگرده به همون مذاکرات سیاسی دیپلماتیک که در حال شدن هستن. منتها حرف از ژانویه زدن خب یک تاریخ کاملا به اصطلاح بسته‌ای نیست. ممکنه که این شش کشور بتونن پیشتر به توافقی در مورد محتوای تحریمات برسن و یا اینکه گفتگوها به درازا بکشه. ولی ظاهرا اون چه که قطعی خواهد بود اینه که در غیاب یک عمل کاملا جدیدی از جانب ایران، از جانب امریکا، این روند اعمال تحریم ها قطعا ادامه پیدا خواهد کرد و تحریم های دور بعدی، یعنی به اصطلاح نسل سوم این تحریم ها، از تحریم های گذشته مشخص تر خواهند بود و احتمالا از نظر اقتصادی و تا حدی سیاسی جدی تر.
هوشنگ حسنیاری، استاد امور استراتژیک، در گفتگو با فرین عاصمی.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش
ها. ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی. ساعت 10 شب درود بر شما.
ساعت 1 بامداد سلام ملی. ساعت 8 شب من
با تازه ترین خبرها.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
و ما محمود احمدی نژاد پس از پایان سفر 3 روزه‌اش به مجمع عمومی سازمان ملل به 2 کشور بولیوی و ونزوئلا سفر کرد. گزارش ها حاکی از آن است که آقای احمدی نژاد قراردادهای اقتصادی متعددی با این 2 کشور امضا کرده که ایران را متعهد به کمک‌های مالی و سرمایه‌گذاری در این 2 کشور فقیر آمریکای جنوبی می‌کند. سرمایه‌گذاری ایران در بولیوی 1 میلیارد دلار اعلام شده است. در این باره مهرداد سپهری گفتگویی داشته است با شاهین فاطمی، رئیس گروه اقتصاد بین الملل دانشگاه آمریکایی پاریس، و در پرسش نخست از او پرسیده است مشارکت اقتصادی 1 میلیارد دلاری میان ایران و بولیوی تا چه حد می تواند منافع ملی ایران را تأمین کند.
واقعا جای تعجبه که در شرایط امروز دنیا که تمام کشورهای بزرگ، حتی اونهایی که به مراتب بعض اقتصادشون از ما بهتره، هیچ وقت سابقه نداشته که اینطور حاتم بخشی بکنن در نقاط مختلف دنیا به دلایل سیاسی. مثلا حتی اگر رئیس جمهور امریکا یا رئیس جمهور فرانسه قرارداد قرار بشه به جای ببنده، ماها درباره اون مطالعه میشه، نتیجهش گفته میشه، وزارتخونه های مختلف اظهار نظر میکنن. فقط در یک کشوری مثل ایران میتونیم ما ببینیم. حالا اونم در چه شرایطی؟ در شرایطی که در مملکت ما در سال 1 میلیون نفر به بازار کار وارد میشن و چون سرمایه گذاری کافی نشده، حتی نصف این تعداد نمیتونن کار پیدا بکنن. میگن چراغی که به خانه رواست و مسجد حرام است.
اگر فرض بر این بگیریم که مجموعه اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد مطالعه کرده باشه برای این قرارداد، آیا اساساً ظرفیت اقتصاد ایران در شرایط فعلی به لحاظ فنی و به لحاظ علمی، آیا این شرایط رو اقتصاد ایران اساساً داره که در با کشوری مثل بولیوی یا کشورهایی مثل نیکاراگوئه وارد چنین قراردادهای دو جانبه‌ای بشود که معمولاً هم بیشتر پرداخت از ایران هست؟
اگر که این پروژه ها مطالعه شده بود و واقعا صورت سرمایه گذاری داشت، اون هم نه در کشورهای دنیای سوم که تکلیف خودشون معلوم نیست، اگر بخشی از درآمد نفت به صورتی که نروژ امروز انجام میده، امروز نروژ بزرگترین متخصصان سرمایه‌گذاری رو آورده، تمام درآمد نفتش رو سرمایه‌گذاری میکنه برای نسل‌های آینده. چه بهتر از این که ایران هم بخش بزرگی از منابع درآمد نفتش رو عوض این که بنجل چینی وارد بکنه و کارخانه‌های محل داخلی رو برشکست بکنه، چه بهتر که این سرمایه‌گذاری میشد. اما نه در بولیوی، نه در نیکاراگوآ که معلوم نیست انتخابات بعدی یا قیام بعدی یا گوئرای بعدی در اون مملکت چه بکنه. چطور ممکنه در شرایطی که امروز خود مملکت اینقدر احتیاج داره که تمام بانک‌های خارجی اعتبارات مملکت رو بستن، معلوم نیست با این تحریم‌ها چه بلایی سر مملکت بیاد، در همچین موقعیتی ایشون بره و پول نفت رو به این صورت چوب حرارت چوب بزنه در سراسر دنیا؟ دقیق از نظر اقتصادی هیچ توجیهی نداره، از نظر سیاسی هم به نظر من بسیار بسیار کوتاه بینانه است.
یک قرارداد دیگری که هم اسوسییتد پرس نقل کرده که آقای احمدی نژاد با دولت نیکاراگوئه امضا کرده که بر اساس اون وعده کمک برای 4000 تراکتور به نیکاراگوئه، کارخونه تولید شیر خشک، 10000 واحد مسکونی که ایران خواهد ساخت در نیکاراگوئه و یک کارخانه تجهیزات کشاورزی و در مقابل قهوه و موز خواهد گرفت و گوشت.
واقعا یک طنز تلخه که امروز ما بشنویم در مملکت مسکن مسئله اول جوان‌ها شده در تمام خانواده‌های ایرانی. در عرض 6 ماه قیمت منازل و تمام چیزهای مسکونی در تهران 2 برابر شده به علت کمبود. در همچین شرایطی ایشون بیاد به 10000 خانه در نیکاراگوآ درست بکنه، در کدام یک از برنامه‌های اقتصادی ایران، در کجای برنامه 4 یا در اصلا در برنامه‌ریزی اقتصادی ایران این نوع کمک‌ها منظور شده؟ به هیچ وجه.
شاهین فاطمی رئیس گروه اقتصاد بین الملل دانشگاه آمریکایی پاریس با رادیو فردا صحبت میکرد. در هفته‌ای که گذشت ایران درهای مدارس و دانشگاه‌هایش را برای 1 سال تحصیلی دیگر گشود، همزمان با گزارش‌های درباره فشار بر دانشجویان و برخی انتقادات از نظام آموزشی کشور. علی شاکری آخرین ایرانی آمریکایی بازداشت شده در ایران رها شد و 150 کارگر کارخانه کاغذ کارون شوشتر در مقابل استانداری خوزستان اعتراض کردند و بحران هسته‌ای ایران به صورت گردهمایی امروز جمعه اعضای دائمی شورای امنیت و آلمان برای بحث پیرامون قطعنامه تحریمی دیگری ادامه یافت. اما مهمترین خبر درباره ایران و ارتباط آن با جهان موضوع سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور به نیویورک و مجمع عمومی سازمان ملل، سخنرانی وی در دانشگاه کلمبیا بود که برنامه این هفته دیدگاه‌ها به همین موضوع اختصاص دارد. سعید رجایی خراسانی نماینده اسبق ایران در سازمان ملل متحد، فریبرز مختاری از دانشگاه دفاع ملی در واشنگتن و اکبر مهدی استاد جامعه شناسی در دانشگاه اوهایو در این باره با نیما تمدن به گفتگو نشستند. با هم بخشی از این برنامه را بشنویم.
آقای مختاری، در آمریکا از جمله واکنش‌های رسانه‌ای به سفر محمود احمدی نژاد، یکی مقاله لس آنجلس تایمز در روز پنجشنبه بود که نوشت میزبان آقای احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا متوجه نبود که شنیدن حرف‌های به نوشته لس آنجلس تایمز یک دشمن بسیار میتونه پرفایده‌تر از توهین به او باشه. به عقیده لس آنجلس تایمز دلایل این پرفایدگی حرف‌های خنده‌دار و مضحک خود محمود احمدی نژاد درباره مسائلی مثل همجنسگرایی بود یا الهاماتی که به نظر میرسه آقای احمدی نژاد تحت اونها فکر میکنه رهبری یه جبهه بزرگ ضد آمریکایی رو به عهده داره و یا نظرات پیامبرگونه ایشون. لس آنجلس تایمز نوشت که همین حرفها و نظرات محمود احمدی نژاد بیشتر و بهتر میتونه ماهیت رهبران جمهوری اسلامی رو نشون بده و دیگه نیازی به توهین کردن نیست. شما آقای مختاری چطور میبینید این ماجرا رو؟
بنده اجازه بدین که قبل از اینکه شروع به صحبت بکنم بگم که هر چی که بنده میگم نظر شخص خود بنده است و نمایانگر موقعیت یا نظریات دانشگاهی که من در اون کار میکنم یا وزارت دفاع آمریکا یا دولت آمریکا نیست. در آمریکا یه مسئله هست که تمام سیاست‌ها و تمام گفتارهای سیاسی در آمریکا برای مصرف داخلی هست و این داستان دانشگاه کلمبیا و آقای بالینجر هم به این موضوع مرتبط میشه. من فکر میکنم که هر دو، هم آقای احمدی نژاد و هم کسانی که درباره ایشون صحبت کرد کردن، مانند آقای بولینجر که بهشون توهین کرد، هر دو اشتباه کردن. برای اینکه هر دو یه فرصتی داشتن که نظریات خودشون رو اونطوری که باید و شاید ابراز بکنن. مثلا از طرف آقای احمدی نژاد ایشون فرصتی داشتن که میبایست از اون استفاده میکرد تا واهمه‌ای که مردم آمریکا پیدا کردن از سیاست ایران کاهش بدن، ولی ایشون درست برعکس این کارو کرد. از طرف دیگه آقای بولینجر و سیاستمداری آمریکا در کنگره آمریکا میبایستی به ایرانیان، به ملت ایران نشون میدادن که عدم اعتماد و اطمینانی که اونها دارن بر اساس یک منطقی هست، یه دلیلی داره که اینا اعتماد ندارن به گفتار رهبران ایران و چاره این ایجاد اون اعتماد هست. از اونجا میتونستن که اینا شروع بکنن به طرف گفتگو با همدیگه و ایجاد اعتماد. متاسفانه هیچ کدوم این کارو نکردن.
آقای مهدی، این سومین باری بود که محمود احمدی نژاد به نیویورک میرفت. چرا این بار اینقدر رسانه‌های جهانی تصویر ایشون رو تخریب کردن؟ این موضوع رو میتونیم بذاریم کنار لااقل به طور موقت که خود آقای احمدی نژاد چقدر در این ماجرا دخالت داره، یعنی با حرفهاش و با عملکردش. ولی منظورم اینه که مثلا برخی از روزنامه‌های چاپ نیویورک ایشون رو دیوانه یا شیطان توصیف کردن و حتی ستون نویس روزنامه نیویورک پست مدل موهای آقای احمدی نژاد رو مثلا مسخره کرد و یا یک نفر دیگه به طرز لباس پوشیدن ایشون به اصطلاح گیر داد.
متاسفانه باید در نظر بگیرید که این واقعه یک بار رخ نداده. آقای احمدی نژاد 3 ساله که در مقام ریاست جمهوری هستن و رفتارشون و برخوردهاشون با جهان غرب و به خصوص آمریکا و مسئله اسرائیل انباشته شده و این انباشتگی امروز داره واکنش‌های خودش رو میآفرینه و یکی از اون واکنش‌ها دقیقاً همین هست. روز به روز احساسات خشمگین جمعیت یهودی در سطح جهان نسبت به ایشون داره بیشتر و بیشتر میشه. حرف‌های ایشون لحظه به لحظه ابهامات اولیه‌ای رو که آفریده بیشتر کرده. حرکات بعدیشون، کنفرانس هولوکاست تو تهران گذاشتن، سخنرانی که باز دوباره مجدداً پریروز کردن و زیر سوال بردن مسئله تحقیق راجع به هولوکاست رو و تشابهش دادن با مسئله قوانین ریاضی و علم، اینها همه کمابیش باشته کرده یک دیدگاهی رو و یک تصوری رو از ایشون به وجود آورده که به هر حال تصور بسیار منفی است. از طرف دیگه ما در فضای جنگ قرار داریم. این یک واقعیت ناگوار و تلخی است که امیدوارم البته ما جنگی نبینیم و نباشه. اما به هر حال فضای عدم اعتماد بین ایران و آمریکا، قاعدتاً شخصیت آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور اون کشور و به ویژه به عنوان فردی که خیلی فعال هستن در سخنگویی و به خصوص به طور خیلی مشخص آمریکا رو تحت انتقاد قرار میدن و سیاست‌های آمریکا رو مورد انتقاد قرار میدن و از طرف دیگه در رأس دولت آمریکا و دولت فعلی آمریکایی، دولت جمهوری خواهی که به هر حال سیاست‌های خیلی خشمگینانه نسبت به دولت ایران داشته و به ویژه از زمانی که آقای احمدی نژاد آمده، اینا همه به هم دست داده و یک فضایی رو آفریده بود که خود به خود زمینه رو آماده می‌کرد برای برخورد روانی با مسئله و این برخورد روانی به خصوص در فضای جنگ به شیطان‌سازی از دشمن مقابل می‌انجامد.
آقای رجایی خراسانی، شما به عنوان نماینده اسبق جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، اگر الان همچنان این سمت رو داشتید، چه کمک‌هایی رو می‌کردید به فردی مانند آقای احمدی نژاد یا خود آقای احمدی نژاد برای اینکه آماده بشه اجرای بهتری داشته باشه یا شاید مثلا متن گفتار ایشون بهتر از اینی که بود ارائه می‌شد؟ به نظر شما چه کارهایی باید انجام می‌شد که نشده بود؟
ازشون خواهش می‌کردم در مجمع عمومی شرکت نکنن. ببینید، یه رئیس جمهور موفق رئیس جمهوری نیست که حرف زیاد میزنه، سخنرانی زیاد میکنه، در هر سفر 2 تا سخنرانی در داخل در خارج، اینا نیست. رئیس جمهور رئیس قوه اجرایی کشوره و سیاستهایی که مجلس تعیین کرده در اختیار ایشون هست که ایشون در کمال مهارت و حذاقت با کارشناسان و به اصطلاح متخصصینی که در اطراف داره و تقسیم کاری که بین وزرا کرده اینا رو خوب اجرا کنه. آقای احمدی نژاد این مسئله رو یه امر ثانوی به نظر من تلقی کردن و بیشتر به سخنرانی پرداختن، هم در داخل ایران و هم در خارج از ایران. در رفتن به سازمان ملل یه چیز خیلی شعناتی مهمی نیست که ایشون هر سال میخوان تشریف ببرن. بذارن یه کار وزیر خارجهشون انجام بده، محتویات مطلب رو هم وزیر خارجه با کارشناسان دقیقی که وزارت خارجه داره تعیین کنن و سعی کنن از خصومت ها بکاهن. میتونستن ایشون راجع به فرهنگ ایران صحبت کنند، مثلا در دانشگاه کلمبیا می توانستند یه جلوه ای از مثلا انسان دوستی در فرهنگ ایران یا هنر در فرهنگ ایران یا موسیقی در فرهنگ ایران می توانستند یکی از قسمت های کوتاه بسیار زیبا و شکوهمند مولانا را مطرح کنند. چون در دانشگاه کلمبیا که نرفته بودن اونجا از خودشون دفاع کنند، ایشون نماینده به اصطلاح فرهنگی کشور ما می بایست باشند در اونجا و از پیچیدن به پر و پای این اونو دشمن تراشی و دشمن ستیزی هم دست بردارن، سخنانشون را به بیانی لین و مردم پسند ارائه بدن. اگر میخوان انتقاد هم بکنن، یه انتقاد طوری باشه که دلنشین و مطبوع باشه، نه اینکه تحریک کننده و خصمانه باشه.
مشروع برنامه دیدگاه ها را امشب در بخش خبری ساعت 21 به وقت تهران بشنوید. در نماز جمعه امروز تهران آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان سفر محمود احمدی نژاد به آمریکا را پربرکت و استثنایی نامید و گفت احمدی نژاد مانند ستاره‌ای در اجلاس سازمان ملل درخشید. آیت الله احمد جنتی همچنین گفت منطق به گفته او قوی محمود احمدی نژاد در تاریخ میماند. پیش از این برخی از مخالفان محمود احمدی نژاد از آیت الله جنتی انتقاد می‌کردند که در ستایش از رئیس جمهوری غلو می‌کند. نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا را جویا شده ایم.
با سلام، می‌خواستم بگم که رئیس دانشگاه کلمبیا درد نکنه که حرف دل ما رو به آقای احمدی نژاد زد.
من تهران زنگ زدم. یه مسئله معروفی هستش که میگه چراغی که خونه رواست مسجد حرامه. احمد نژاد هم الان رئیس جمهوری کشور ایرانه، یعنی کشور ایرانو اول سر سامون بده بعد گیر بده به کشورهای دیگه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221141113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
به رادیو فردا گوش میکنید. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. و اما هفتمین جشنواره فیلم یاری امروز در سوئد کار خود را آغاز می‌کند. سارا خوئینی‌ها، جعفر پناهی و محمد رضا شریفی نیا از چهره‌هایی هستند که از ایران برای شرکت در این جشنواره به سوئد رفتند. سوسن تسلیمی، هنرمند ایرانی مقیم سوئد، گشایش این جشنواره را بر عهده دارد. تمامی درآمد حاصل از این جشنواره چون سال‌های گذشته صرف اعطای کمک هزینه تحصیلی به کودکان بی‌بضاعت و همچنین ساخت کتابخانه در نقاط محروم ایران می شود. فریبا میرزا علی از برگزار کنندگان این جشنواره در گفتگو با الهی روانشاد از رادیو فردا می گوید.
امسال ما هفتمین سال جشنواره فیلم یاری رو برگزار می کنیم. امسال ما 10 فیلم بلند رو به نمایش می گذاریم که امروز 2 فیلم بلند هست. 4 برای فردا داریم، 4 برای یک شنبه داریم و طبق معمول هر ساله تمامی درآمد حاصل از برگزاری جشنواره خرج در واقع تحصیل بچه‌های نیازمند در ایران میشه که به شکل ماهانه ما به اونا پرداخت کمک هزینه تحصیلی میکنیم.
سوسن تسلیمی بازیگر سینمای ایران و کارگردان و تهیه کننده سینما، تلویزیون و رادیو در سوئد این جشنواره را افتتاح میکند. او در گفتگو با ما میگوید اهداف این جشنواره به دل او نیز نزدیک است.
اولین باره که من در تماس باهاشون قرار گرفتم. اطلاع داشتم البته این فستیوال وجود داره، با من تماس گرفتن گفتن که اگر من مایلم افتتاح فستیوال بده من باشه. تماس که مستقیم تر شد من هم مطلع شدم به چه ترتیبه. فستیوالی هست که اصلا هیچ گونه وابستگی سیاسی به جایی به هیچ وجه نداره، هدفش از فرهنگی و هنریه و تمام بلیت‌هایی هم که در این فستیوال درآمد فروش بلیت‌ها این میره به کمک به بچه‌های بی‌بضاعت در ایران یا بچه‌هایی که قدرت مالی ندارن یا پدر مادرشون قدرت مالی ندارن که نرو به مدرسه بفرستن. این کمک‌ها به اصطلاح در این امور خیریه است و به نظر منم خب بسیار قصد و نیت هدف خوبی این فستیوال داشته.
فریبا میرزاعلی از برگزار کنندگان این جشنواره و از مسئولان انجمن یاری میگوید تخصیص این کمک هزینه های تحصیلی به کودکان بی‌بضاعت در جهت مبارزه و پیشگیری از پدیده کودکان خیابانی صورت می‌گیرد.
هدف اصلی ما این هستش که بچه‌ها به خیابون کشیده نشن و تو محیط خونه باقی بمونن. یعنی ما با پرداخت این کمک هزینه تحصیلی تمام سعیمون هستش که بچه‌ها ادامه تحصیل بدن، پاشون باز نشه، به این که از محیط خونه بیان بیرون و نهایتاً کودک خیابونی بشن. و یکی از منابع بزرگ درآمدی ما هم برگزاری جشنواره فیلم‌های ایرانی.
خانم میرزالی درباره رشد چشمگیر این انجمن میگوید:
ما وقتی که سال 99 این انجمن رو تأسیس کردیم 8 بچه رو بیشتر نتونستیم زیر پوشش داشته باشیم، به خاطر که تعداد اعضای انجمن هم کم بود، یعنی 8 بچه و 8 عضو بود، 8 نفر بودن، هر کدومم سرپرستی بچه رو به عهده گرفتن. ولی خوشبختانه از سال 99 تا الان ما تعداد بچه‌ها رو به 266 رسوندیم، 167 نفر عضو داریم و غیر از کمک هزینه تونستیم که 7 کتابخونه رو هم تأسیس بکنیم تو ایران.
فریبا میرزاعلی درباره انتخاب تم ایران زن و کودک برای هفتمین جشنواره فیلم یاری نیز میگوید:
ایران رو انتخاب کردیم به خاطر اینکه ما فیلم مصدق رو داریم نشون میدیم، کودک رو انتخاب کردیم برای اینکه پل 13 رو داریم، زن رو انتخاب کردیم به خاطر اینکه فیلم‌ها نهایتاً برمیگرده به مسائل زن.
این رادیو فرداست.
به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. نگاهی بیاندازیم به خلاصه خبرها تا این ساعت.
جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده امروز جامعه جهانی را فراخواند تا هدف درازمدتی را برای کاهش گازهای گلخانه‌ای تعیین کند. بوش که در آخرین روز یک کنفرانس بین‌المللی دو روزه در واشنگتن سخن می‌گفت، هم از کشورهای پیشرفته و هم از کشورهای در حال توسعه خواست تا در مبارزه با گرمایش زمین شرکت کنند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدارهای کوتاهی از بولیوی و ونزوئلا به عمل آورد. به گفته رئیس جمهوری اسلامی، دو کشور میزبان او بولیوی و ونزوئلا و همچنین دیگر کشورهای منطقه آمریکای لاتین مانند کوبا، نیکاراگوئه و اکوادور که حکومت‌های چپ‌گرا دارند در جنبش جهانی انقلابی متحد ایرانند. پیشتر در لاپاز پایتخت بولیوی محمود احمدی نژاد و اوو مورالس رئیس جمهوری آن کشور توافق کردند یک برنامه 5 ساله همکاری صنعتی را با سرمایه گذاری 1 میلیارد دلار تدوین کنند. کانون صنفی معلمان ایران با انتشار بیانیه‌ای از دولت خواست تا در این نخستین روزهای آغاز سال تحصیلی با لغو احکام صادر شده علیه فرهنگیان راه گفتگو و همکاری با آنها را باز کند. در این بیانیه پس از یادآوری تلاش مسالمت‌آمیز فرهنگیان برای تصویب لایحه مدیریت خدمات کشوری گفته شده است که پس از گذشت بیش از 3 سال از تصویب کلیات آن، این لایحه به دلیل ایرادهای شورای نگهبان و مخالفت دولت عملاً از دستور کار خارج شده است. و برای سرکوبی شورشیان جدایی خواه کرد که از پایگاه‌هایی در خاک عراق به ترکیه حمله می‌کنند، عراق و ترکیه امروز 6 مهر یک موافقتنامه ضد تروریستی امضا کردند.
و در میان مطالب بخش دوم، حشمت الله طبرزدی ناشر هفته‌نامه توقیف شده پیام دانشجو سکوت خود را می‌شکند. حکم تعلیقی حبس و شلاق برای 5 فعال کارگری شهر سقز. و آمریکا از جهان می‌خواهد با گرمایش زمین مبارزه کند. حشمت الله طبرزدی از ناشر هفته‌نامه توقیف شده پیام دانشجو که به دلیل فعالیت‌های مطبوعاتی و سیاسیش در مجموع 7 سال را در زندان‌های جمهوری اسلامی گذرانده سکوت خود را می‌شکند. وی در مدت 7 سال زندان اندکی بیش از 2 سال را در سلول‌های گوناگون انفرادی سپری کرده و اکنون پس از 1 سال مرخصی و 1 دوره سکوت بلند مدت در نخستین گفتگوی خود با محمد زرقامی از شرایط زندان سخن میگوید.
مجموعه 7 سالی رو که من گذروندم، در واقع 2.5 سال اون رو در سلول‌های انفرادی بودم، در زندان توحید، در زندان 59 سپاه، در 2 الف مربوط به سپاه، در 209 مربوط به وزارت اطلاعات، که اینها 8 ماه و 7 ماه و 4 ماه و 6 ماه و اینها بود که در واقع اون 2.5 سال بسیار بسیار مشکل بود و شکنجه سفید به اصطلاح بهش میگن، که شکنجه سفید یعنی که یک انسانی رو در یک شرایطی نگه میدارن و هر جوری که میخوان باش رفتار میکنن. بقیه اون رو حدود 4 سال و نیم رو من در بند عمومی زندان اوین بودم در 350 که چون زندان عمومی هست شرایطش بسیار متفاوت از شرایط زندان انفرادی.
آقای تبرزدی، در حال حاضر آیا آزادی شما از زندان مسجل شده یا این آزادی به صورت مشروطه و دوباره باید به زندان برگردیم؟
حکم اولیه من 14 سال حبس در زندان برازجان بود که شعبه 26 آقای حداد صادر کرده بود. این حکم در شعبه تجدید نظر دادگاه انقلاب به ریاست آقای حقانی و آقای زرگر به 12 سال تبدیل شد. پس از اون با پیگیری وکیل من آقای بهمنش حکم در شعبه تشخیص به 7 سال تقلیل پیدا کرد. من توی این مدتی که زندان بودم مجموعه بازداشتی های من در انفرادی به همین حدود 7 سال میرسه.
مدارکی موجود هست که مهر تاییدی بزنه به آزادیتون؟
من یک پرینت دارم. این پرینت رو سال گذشته من از زندان گرفتم به عنوان اعلام وضعیت زندانی که در این پرینت با احتساب مجموعه حبس های من ذکر شد. حبس فعلی من در واقع در 8 مرداد امسال حبس من تمام شده، اما وزارت اطلاعات به من میگه که تو 6 سال دیگه هم داری. به همین دلیل در یک سال گذشته هم که من بیرون بودم به عنوان مرخصی مشروط بودم. به زعم خودم الان دیگه من مرخصی نیستم و آزادم و از دیدگاه وزارت اطلاعات من هنوز زندانی هستم و شرط بیرون بودنم این هستش که حرف نزنم و سکوت کنم.
پس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بر اساس چه مستنداتی حاضر نیست آزادی شما رو تایید کنه؟
برای اینکه اون حکم اولیه‌ای که آقای حداد شعبه 26 صادر کرد 14 سال بود، از اون حکم هنوز 6 سال مونده و میدونید که اون حکمی رو که شعبه های دادگاه انقلاب صادر میکنن اون حکمی است که وزارت اطلاعات یا سایر دستگاه امنیتی انشاء میکنن و به زعم خودشون حق همین 14 سال بود.
شما این آزادی به گفته خودتون مشروط و تو شرایطی به دست آوردین که گویا گروهی از دوستاتون هم اکنون به طور دست جمعی بازداشت شدن.
در تمام این سال که بیرون بودم این اولین باری که من دارم به صورت زنده با یه رسانه صحبت میکنم. خب اینم به این دلیل بود که 6 تا از این دوستان ما رو در 18 شهریور گرفتن. آقای عباس خرسندی، آقای منصور فرجی، خانم سپیده پوراقایی، آقای قاسم شیرزادیان کاوه شیرزاد، آقای بهرام راسخی فر و آقای میثم رودکی. این 6 نفری که اینها گرفتن چون من حداقل 4-5 تا اینا رو میشناختم و از نزدیکم از چندین سال پیش باهاشون آشنا بودم. من میتونم ادعا کنم که به جز فعالیت حقوق بشری، به جز کار در وبلاگ، به جز کار صنفی و دانشجویی هیچ کار اینها انجام ندادن. جرم اینها این بوده که این 6 نفر که کار حقوق بشری میکردن با هم کار میکردن. یعنی متاسفانه در این مملکت اگر 3 نفر، 4 نفر، 2 نفر با هم کار بکنن این بزرگترین وقتی که رئیس جمهور اینا میره دانشگاه کلمبیا هو میشه، خب باید بدونه دلیلش چیه. یه دلیلش همینه. نه تنها این 6 نفر، شما ببینید اون 3 دانشجوی پلی‌تکنیک که الان 3-4 ماه زیر شکنجه و اون شرایط براش ایجاد شد، نمیدونم آقای کبودوند که یه فعال حقوق بشریه، این تعدادی که ما زندان احساسی داریم، اینها تنها و تنها جرمشون این بوده که یا وبلاگ داشتن یا فعالیت حقوق بشری کردن و اگر فعالیت سیاسی هم داشتن مثل من یه فعالیت سیاسی و مسلمت آموز داشتن.
تو این شرایط آیا قصد دارین فعالیت‌های مدنی و به ویژه مطبوعاتیتون رو دوباره ادامه بدین یا این فعالیت‌ها رو فعلا متوقف می‌کنین؟
فعالیت مطبوعاتی که ما اصلا نمیتونیم انجام بدیم، برای اینکه اصلا فضای موجود دیگه اجازه این کار رو به ما نمیده و در واقع من شدیداً تحت کنترل هم، یعنی نه خود من بلکه دوستانم هم همینطوره. وقتی که ریخته بودن خونه آقای عباس خرسندی و ایشون رو به اون شکل برده بودن، اعلام کرده بودن که ایشون با تبرزدی ارتباط داشته. ببینید الان اگر کسی با ما ارتباط داشته باشه که خودش یه نوع جرمه. بنابراین در شرایط فعلی ماها که در داخل مسالمت آمیز فعالیت میکنیم و کارمون هم در قالب نهادهای مدنی هست، هیچ گونه کاری نمیتونیم انجام بدیم. یعنی واقعا من در یک سال گذشته که بیرون بودم تنها کاری که تونستم انجام بدم این بوده که نشستم توی خونه و برای خودم یه چیزایی خوندم و نوشتم. الان هم یه وبلاگ من بیشتر ندارم. حتی این وبلاگ رو هم اینها فشار آورده بودن که تعطیل بشه. بنابراین تا وقتی که شرایط به این گونه باشه من فکر نمی‌کنم امسال من بتونیم فعالیت موثری داشته باشیم.
حشمت الله تبرزدی با محمد زرقامی از رادیو فردا صحبت میکرد. و اما دادگاه جزایی شهر سقز 5 فعال کارگری این شهر را با 3 سال تعلیق در انجام حکم به تحمل 91 روز حبس و 40 ضربه شلاق محکوم کرده است. اتهام عطاالله حسینی، رحیم حسینی، کاوه حکیمی، خالد بیخالی و انبر حسینزاده اخلال در نظم عمومی اعلام شده است. بهروز کارونی گزارش میدهد.
این 5 فعال کارگری در اوایل سال جاری در اعتراض به بازداشت محمود صالحی، بنیانگذار انجمن صنفی کارگران خباز سقز، تحسن کردند که توسط ماموران نیروی انتظامی بازداشت شدند. محمود صالحی، فعال کارگری در شهر سقز، روز 20 فروردین ماه برای گفتگو درباره مراسم روز جهانی کارگر به فرمانداری این شهر دعوت شد، اما به جای گفتگو بازداشت شد. آقای صالحی سپس به زندان سنندج انتقال یافت، در حالی که خود او، خانواده و وکیل مدافعش تاکید می‌کنند که این فعال کارگری باید در زندان سقز نگه داشته می‌شد. بازداشت محمود صالحی اعتراض‌ها و گردهمایی‌هایی را از سوی تشکل‌های کارگری در ایران و جهان به همراه داشت. در ایران این گردهمایی‌ها با واکنش نیروهای انتظامی و امنیتی مواجه شد و چند تن از فعالان کارگر بازداشت شدند. کاوه حکیمی که به همراه 4 فعال کارگر دیگر بازداشت شد به رادیو فردا میگوید:
برای گرفتن و بردن من اطلاعات تقریبا 1 شب بازداشت بودیم، 1 شب هم تو زندان موندیم، زندان قومی. این حکم که بالاخره بعد از روبرش 3-4 ماه این حکم برای ما صادر کرده، دیگه نمیدونم چی بگم. حضرت بیان میگیرن میبرن، هیچ کسی نیست که اصلا بگه چرا، برای چی. بلاخره ما تو بیرهی ما بندیم، حتی نمیدیم برای حق خودمون، برای دفاعت از حق خودمون، برای کار خودمون تصمیم بگیریم.
بر اساس این گزارش اتهام 5 فعال کارگر در سقز اخلال در نظم عمومی اعلام شده است. پیش از این نیز سایر فعالان کارگر بازداشت شده در شهرهای دیگر به اخلال در نظم عمومی و اقدام علیه امنیت ملی متهم شدند. آقای حکیمی به این پرسش که چرا این گونه اتهامات به فعالان کارگر وارد می آید پاسخ می دهد؟ آیا درخواست کارگران برای دریافت حق و حقوقشان اخلال در نظم عمومی و اقدام علیه امنیت ملی است؟
اینم انسانه، اینم بالاخره باید حق و حقوقی داشته باشه. حق زندگی داره، بالاخره حق زیان داره، حق آزادی بیان داره، ولی متاسفانه ما نداری. اونا میان متهممون میکنن، میان ظلم میکنن. حقی که دارن ازشون میگیرن.
حکم شلاق برای این 5 فعال کارگر در شهر سقز در حالی صادر شده است که پیش از این نیز 11 کارگر بازداشت شده در مراسم روز جهانی کارگر سال جاری در شهر سنندج به چنین مجازاتی محکوم شدند. آقای حکیمی در این مورد اعتقاد دارد:
میخوان کارگر اصلا خودشون بگذارن، هیچ تغییر نداشته باشن، میخوان کارگر دیگه یک معاشی را که میگیرن میخوان بعد شلاق با اذیت با شکنجه اونه دیگه هم بترسونن.
گفتنی است که صدور احکام زندان و شلاق برای فعالان کارگر ایرانی به همراه نقض قوانین بین‌المللی در مورد حقوق کارگران که جمهوری اسلامی ایران متحد به اجرای آنها شده است با انتقاد گسترده ی سازمان بین‌المللی کار آیلو و سازمان‌های بین‌المللی کارگری مواجه شده است.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. با انتشار گزارش‌های مربوط به شیوع بیماری وبا در عراق، اداره بیماری‌های منتقله از آب و مواد غذایی وزارت بهداشت از مردم خواسته است تا اطلاع ثانوی از سفر به این کشور خودداری کنند، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که وبا هم‌اکنون به استان کردستان ایران سرایت کرده است. در میان معضلاتی که عراق در حال حاضر با آن روبروست، یکی هم شیوع بیماری وباست. این مسئله به عراق محدود نمی شود و گزارش شده که این بیماری خطرناک و واگیردار از مرز عراق گذشته و به استانهای مرزی ایران به ویژه کردستان گسترش یافته است. رئیس اداره بیماری های منتقله از آب و مواد غذایی وزارت بهداشت ایران گفته است علت شیوع وبا در غرب ایران عمدتاً ترددهای محلی بوده است. ساعتی پیش با مسعود کردپور، روزنامه‌نگار مستقل در شهر سقز در کردستان ایران به گفتگو نشستم و از او پرسیدم مسئله وبا در داخل مرز ایران تا چه حد گسترده است.
با توجه به وجود تبادلات مرزی و آمد و شدهایی که وجود دارد در بین مناطق کردنشین ایران و عراق، این بیماری به مناطق مرزی ایران و شهرهای مرزی سرایت پیدا کرده بود. متاسفانه تعدادی از شهروندان در شهرهای مرزی آلوده شده بودند که هنوز البته آمار دقیقی در این رابطه منتشر نشده.
مگر مقامات با توجه به شیوع وبا در عراق و در مرز ایران ممنوعیت عبور و مرور مقرر نکردند؟
با توجه به رابطه اقتصادی و پیوندهای خانوادگی که وجود داره بین دو طرف مرز، امکان اینکه مرز رو 100% مسدود کنند نیستش. در نتیجه همیشه ارتباط و تبادل وجود داره و همین قضیه باعث شده که این بیماری هم از کردستان عراق سرایت کنه به مناطق مرزی کردستان ایران.
چه اقداماتی در این مورد انجام شده که شیوع این بیماری کنترل بشه و به حداقل نگه داشته بشه؟
از حدود یک ماه پیش مسئولین محلی در ارومیه و سنندج و کرمانشاه مرتب در تلویزیون‌های محلی ظاهر میشن، اخطارهایی میدن در این رابطه که مردم مواظب باشند، از سبزیجات آلوده و آب آلوده استفاده نکنند. ولی با توجه به اینکه سطح بهداشت در این مناطق پایین‌تر نسبت به بقیه مناطق کشور، این بیماری شیوع پیدا کرده و هر سال هم معمولاً شیوع پیدا می‌کنه و این برمیگرده به مدیریت کمی که در این منطقه وجود داره.
آیا اقدامات بهداشتی در این مورد انجام شده در مرزها، مثلا اینکه چادرهای امداد پزشکی برپا بشه یا ایستگاه‌هایی برای واکسینه کردن اجباری مردم؟
فقط اخطارات زیادی رو دادن در روزنامه‌های محلی و رادیو تلویزیون محلی، مرتب اخطار دادن که مردم خودشون باید رعایت کنن، مواظب باشن، از آب بهداشتی سالم استفاده کنن، از سبزیجات سالم استفاده کنن.
ولی در مرزها اقدامات بهداشتی انجام نشده؟
من تا جایی که اطلاع دارم هنوز اقدامات آنچنانی در این مناطق انجام نگرفته که محدود کنند این بیماری رو.
اداره بیماری‌های منتقله از آب و مواد غذایی اداره بهداشت ضمن هشدار به شهروندان ایرانی برای خودداری از سفر به عراق گفته است عدم دسترسی مردم عراق به تسهیلات بهداشتی برای دفع فاضلاب و کمبود کلر برای ضد عفونی آب آشامیدنی در 10 سال گذشته از مهمترین دلایل شیوع وبا در این کشور است و شهروندان ایرانی در صورت اجبار به سفر به عراق باید از مواد غذایی پخته شده و آب آشامیدنی بطری استفاده کنند.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-41-13.
الو،
نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
3 ماه پیش جورج بوش رئیس جمهور ایالات متحده از کشورهای جهان خواست تا مبارزه جدیدی را با گرمایش زمین آغاز کنند. مبارزه جدید با برنامه جدید که هم پیمان کیوتو را در بر گیرد و همانچه سازمان ملل و کشورهای اروپایی اندیشیدند. چند پیش کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا از 16 کشور جهان دعوت کرد تا در واشنگتن گرد هم آیند و در مورد راهکار جدید جورج بوش رایزنی کنند. کنفرانس کشورهای صنعتی جهان از امروز آغاز شده است و تا فردا ادامه خواهد داشت. آمریکا پیشنهاد کرده است که برنامه‌ای تدوین شود تا به مرور زمان منابع سوختی بی خطر و کم خطر جایگزین سوخت‌های فسیلی مانند بنزین یا گازوئیل شوند. توماج تاهباز و جزئیات بیشتر.
کارشناسان زنگ‌های خطر را سال‌هاست که به صدا درآورده‌اند. زمین را آب اقیانوس‌ها فرا می‌گیرد. اقیانوس‌هایی که از آب شدن کوه‌های یخی قطب‌ها لبریز می‌شوند. سیاستمداران سال‌هاست بر سر چگونگی جلوگیری به زیر آب رفتن زمین با هم بحث می‌کنند و دانشمندان از همینک نگرانند که دیگر دیر شده است. در میانه بحث‌ها و نگرانی‌ها و اتهام‌هایی که کشورهای مختلف بر سر این موضوع به یکدیگر می‌زنند، رئیس جمهور آمریکا، کشوری که پیمان مبارزه با گرمایش زمین موسوم به کیوتو را امضا نکرده است، به این فکر افتاد تا راهکار جدیدی پیشنهاد کند. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا از نمایندگان 16 کشور جهان دعوت کرده است تا در واشنگتن گرد هم آیند و در مورد این راهکار جدید گفتگو کنند.
If we stay on our present path,
اگر ما همینجا که هستیم بمانیم انتخاب غیر قابل قبولی کرده ایم. دو راه داریم، یا رشد جهانی اقتصاد را فدا کنیم تا کره خاکمان را نجات دهیم، یا کره زمین را فدا کنیم تا همچنان استفاده از سوخت‌های فسیلی گسترش پیدا کند.
خانم رایش میگوید باید استفاده از سوخت‌های فسیلی را کاهش داد، اما او نمیگوید وی یا جورج بوش رئیس جمهور آمریکا چگونه قرار است از پس انقلابی به این بزرگی برآیند. کاندلیزا رایس:
Let me stress that this is not a one size fits all effort.
باید بگویم که این کار تنها با یک کشور انجام شدنی نیست. هر کشور برای خودش تصمیم می‌گیرد بر اساس نیازهایش، دسترسی به منابع انرژی، منافعش و شرایط زیست محیطی کشور خودش. اما در مجموع هدف یکسان و گروهی را دنبال می‌کنیم. هر کشور باید با گرمایش زمین به روش خودش مبارزه کند.
ایو دبوئر، مسئول ارشد سازمان ملل برای کنترل گرمایش زمین، میگوید گرد هم آمدن 16 کشور صنعتی جهان خود قدم مهمی است.
این که کشورهای صنعتی بزرگ جهان دور هم جمع می شوند مسئله بسیار مهمی است، چون در واقع تنها چند کشور اصلی هستند که اگر قدمهای مهمی بردارند قسمت بزرگی از مشکل حل می شود.
ولی میان گفتن و عمل فاصله گاهی بسیار زیاد است. اینجاست که باید دوباره نگاهی به گذشته کرد. با صنعتی شدن جهان و به ویژه افزایش ناگهانی و بسیار زیاد استفاده از سوخت‌های فسیلی، در 100 سال گذشته بر مقدار دی اکسید کربن و گازهای موسوم به گلخانه‌ای در جو زمین به طور بی‌سابقه افزوده شد. این مسئله سبب شده است تا زمین گرم شود. این رشد گرما در این زمان کوتاه در طول تاریخ بی‌سابقه است. رشد گرما باعث می‌شود تا یخ‌های زمین آب شود و کم کم خشکی‌ها زیر آب بروند. کشورهای صنعتی جهان که مهمترین تولید کنندگان گازهای گلخانه‌ای هستند هنوز نتوانستند به یک توافق بزرگ و همه جانبه با حضور همه کشورها از جمله چین و هند و آمریکا دست یابند. هرچند در این مدت برخی از آنها از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا قوانینی را برای کنترل گرمایش زمین وضع کردند. با این همه هنوز سوخت‌های فسیلی و مصرف روزافزون آنها مهمترین مشکل است. ایالات متحده می‌خواهد تا جای این سوخت‌ها را با سوخت‌های غیر فسیلی عوض کند. رونالد بیلی، محقق و سردبیر مجله ریزن و از مشاوران سابق کمیسیون فدرال تنظیم انرژی در آمریکا، می‌گوید بسیاری از کارشناسان معتقدند در صنعت حمل و نقل سوخت فسیلی تا پایان سده 21 کارایی خود را از دست خواهد داد. و اینجاست که به عقیده آقای بیلی راهکار جدید کنترل گرمایش زمین ممکن است به فکر سیاستمداران برسد.
اگر الان تحقیقات دست من بود، میگفتم بهترین راه حل افزایش طول عمر باتری هاست، چون انرژی الکتریکی انرژی آینده است. باید برق تولید کنیم و کیفیت و طول عمر باتری ها را افزایش دهیم. همه اینها را شرکت های خصوصی هم میتوانند انجام دهند.
و البته شرکت های خصوصی خود یعنی تجارت و همه میتوانند از آن سود ببرند. اما یا آمریکا موفق می شود کشورهای دیگر جهان را به استفاده از سوخت‌های جایگزین قانع کند؟ از همین آغاز کار هند و چین کنار کشیدند. با این همه در یک مسئله شکی نیست. آینده کره زمین در دست سیاستمداران کشورهای صنعتی است. آینده‌ای که زیر آب می‌رود یا همچنان بر خاک باقی می‌ماند.
و اما این هفته، هفته نمایش‌های مد در میلان، پایتخت مد ایتالیا است. و همراه آن میلیون ها زن و دختر با حسرت به بدنهای لاغر مانکنهای حرفه‌ای می نگرند و بیش از پیش باور می کنند که زیبایی مترادف است با مشتی پوست و استخوان و اسکلت‌های متحرکی که در نمایش‌های مد رژه می روند. اما در کنار آن، این روزها پوسترها، روزنامه‌ها و سایت‌های اینترنتی عکس‌هایی از یک مانکن فرانسوی به چاپ رساندند که با 1.67 متر قد تنها 31 کیلوگرم وزن دارد و دچار بیماری آنورکسی، یعنی بی‌اشتهایی مزمن است که در مرحله نهایی به مرگ منتهی می‌شود. اما دختران جوان که نهایت زیباییشان را در مانکن‌های مد جستجو می‌کنند، به هر قیمت گرسنگی، عذاب، بیماری و ناراحتی‌های عصبی خود را به این نمونه‌های بیمار نزدیک می‌کنند. برای حل این مسئله صداهایی چه در میان مردم عادی، چه نهادها، چه دولت‌ها و چه حتی سالن‌های مد تصمیم گرفتند از مانکن‌های بیش از حد لاغر استفاده نکنند. احمد رأفت از ایتالیا گزارش می‌دهد.
در این روزها همزمان با هفته مد که در شهر میلان، پایتخت صنعتی ایتالیا برگزار می‌شود، پوستری که در چهار گوشه شهرهای این کشور به چشم می‌خورد و در بسیاری از پایگاه‌های اینترنتی و روزنامه‌های سراسر اروپا نیز منتشر شده است، بیننده را دچار شوک ساخته و به تعمق مجبور می‌سازد. در این پوستر پیکر برهنه دختری 25 ساله دیده می‌شود که با وجود 167 سانتی متر قد 31 کیلو بیشتر وزن ندارد. 31 کیلو پوست و استخوان برای مبارزه علیه بیماری آنورکسی یا بی اشتهایی که منجر به لاغری بیش از حد تا حد مرگ می شود. پیکر برهنهی که در این پوستر دیده می شود متعلق به یک مانکن فرانسوی به نام ایزابل کارو است که از سن 13 سالگی به این بیماری کشنده مبتلا است. ایزابل کارو در گفتگوی با شبکه دوم تلویزیون فرانسه می گوید سالها خود را پنهان کردم و فکر می کنم زمان آن رسیده است که با برهنه شدن زنگ خطری را به صدا درآورم تا دیگران در دامی که من سعی خروج از آن را دارم نیفتند. این عکس که به قول ایتالیایی ها چون مشتی بر معده است توسط یکی از جنجالی ترین عکاسان مد و تبلیغات این کشور اولیویرو توسکانی که با کارزارهای تبلیغاتیش برای گروه بنتون شهرت جهانی یافت تهیه شده است. توسکانی در گذشته با عکس‌های شوک آورش کارزارهایی با مارک بنتون علیه جنگ در یوگسلاوی سابق و یا بیماری ایدز به راه انداخته بود. توسکانی که در این روزها در سفر به سر می‌برد در پاسخ به چند سوال رادیو فردا از طریق تماس اینترنتی میگوید فکر میکنم تبلیغات باید آینه جامعه‌ای که ما در آن زندگی میکنیم باشد. این عکاس که یکی از مخالفان سرسخت مجازات اعدام است و چند سال پیش نمایشگاهی از عکس‌های محکومین به مرگ در زندان‌های آمریکا را نیز تهیه کرده بود در ادامه میافزاید آنورکسی یا بی‌اشتهایی یکی از تابوهای جهان مد است و من با این کارزار سعی دارم این تابو را شکسته و طراحان و تولید کنندگان لباس را مجبور سازم دست از تبلیغ پیکرهای لاغر به عنوان مدلی برای نوجوانان بردارند. در ایتالیا مبارزه با آنورکسی یا بی اشتهایی و تبلیغ لاغری بیش از حد به عنوان نماد زیبایی برای دختران و زنان دو سال پیش از سوی وزیر جوانان این کشور جوان ملاندری مطرح شد که از تولید کنندگان لباس و طراحان مد خواست از مانکن‌های بسیار لاغر در نمایش‌ها و پوسترهای تبلیغاتیشان استفاده نکنند. آخرین کارزار اولیویرو توسکانی اگرچه حمایت وزیر بهداشت ایتالیا خانم لیویا تورکو را به دست آورده است که قصد دارد از او بخواهد کارزار دیگری را برای تغذیه سالم و علیه چاقی و لاغری بیش از حد برای وزارتخانه‌اش به راه اندازد، ولی مخالفت انجمن ایتالیایی مبارزه با آنورکسی را نیز به دنبال داشته است. بنیانگذار انجمن مبارزه با آنورکسی خانم فابیولا دکلرک معتقد است این گونه تابو شکنی های وحشت آفرین کارایی ندارند و تنها از طریق گفتگوی آرام می توان بیماران به بی اشتهایی را از دوزخی که در آن به سر می برند خارج ساخت. احمد رعفت، رادیو فردا، روم.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست
و طبق معمول هر روز نوبت میرسد به آخرین گزارش‌های ورزشی از فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
در ادامه هفتمین هفته از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس امشب 6 مسابقه در دستور کار است که در مهمترین بازی آبی پوشان پایتخت در ورزشگاه آزادی تهران به دیدار سباباتی می روند. استقلال تهران در 6 بازی قبلی خود با کسب 2 پیروزی، 2 شکست و 2 تساوی با اندوخته 8 امتیازی در ردیف پنجم جدول قرار دارد. اما سبا با 14 امتیاز بعد از قرمزپوشان پرسپولیس که پرچمدار هستند در مکان دوم ایستاده است. استقلالی ها برای عقب نماندن از غافلی تیم های بالای جدولی سخت به دنبال پیروزی در میدان امشب هستند و بازیکنان سبا هم برای تداوم روند بازی‌های بدون شکست خود با انگیزه کافی قدم به میدان این مسابقه می‌گذارند. در سایر دیدارهای امشب 2 بازی دیگر در تهران انجام می‌شود که طی آنها راه آهن در شهرک اکباتان با ابو مسلم خراسان دیدار دارد و پیکان هم میزبان صنعت نفت آبادان است. در ورزشگاه تختی بندر انزلی قوی سپید که با 11 امتیاز در مکان 4 جدول قرار دارد به مساف سایپا تیم علی دایی می رود. در حافظیه شیراز سپاسی این شهر میهماندار پگاه گیلان است و در اهواز و در ورزشگاه تختی استقلال این شهر پذیرای تیم برق شیراز است. طبق برنامه اعلام شده قرار است همه این بازی ها امشب به طور همزمان در ساعت 20 آغاز شود. دیشب در این چارچوب 1 مسابقه انجام شد که طی آن تیم پرسپولیس تهران در شهر همدان و در مقابل تیم پاس با نتیجه 2-1 به پیروزی رسید که با کسب 17 امتیاز در صدر جدول رده‌بندی بایستد. اما شهر اصفهان که این روزها به مرکز فوتبال ایران تبدیل شده، در حال تدارک برگزاری بازی زردپوشان سپاهان با تیم الوحده امارات در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا است. این مسابقه عصر چهارشنبه در ورزشگاه فولادشهر انجام خواهد شد. تیم سپاهان اصفهان نماینده فوتبال ایران در جام باشگاه‌های آسیا 2 روز پیش در کشور ژاپن موفق شد با گذشتن از صد تیم کاوازاکی به مرحله نیمه پایانی این مسابقات صعود کند. این اولین حضور یک تیم باشگاهی ایران در دور نیمه پایانی در شکل جدید مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در 5 سال گذشته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا روز گذشته یک جلسه اضطراری در باشگاه سپاهان با حضور مسعود تابش قائم مقام و دیگر مدیران این باشگاه برگزار شد و مسائل مربوط به برگزاری دیدار سپاهان الوحده مورد بررسی قرار گرفت. طبق این گزارش بلیط فروشی این بازی از صبح روز چهارشنبه در 2 ورزشگاه تختی و فولادشهر اصفهان آغاز می شود. به گزارش خبرگزاری ها کاروان 40 نفره تیم فوتبال الوحده امارات با یک پرواز اختصاصی روز دوشنبه از طریق فرودگاه دبی وارد اصفهان خواهند شد. فریبرز فرید، رادیو فردا.
و در فرصت باقی مانده دو عنوان مهم خبری: نشست وزیران خارجه 6 قدرت بزرگ جهان درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی آغاز شد و معاون شورای عالی امنیت ملی خبر مربوط به وجود یک مرکز هسته‌ای مخفی در ایران را تکذیب کرد. میرسیم به پایان مجله شامگاهی امشب. از من فریبا مودت، خدا نگهدار و شب خوشی را برایتان آرزو دارم.